أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما رسیدیم به بحث وضع و وارد شدیم به هم حقیقت وضع هم بحث من الواضع. این دو تا بحث رو مطرح کردیم، عرض هم کردیم که مقدمه این بحث توجه درست به مسئله اعتباریات هست و بدون اون توجه درست اساساً مسئله پا نمیگیره و نمیشه در مورد این مسئله صحبت کرد. لذا توجه به مسئله اعتباریات و مقدمات اعتباری این بحث بسیار مهمه و صورت اساسی بحث رو اون توجه درست میکنه. خب بعد از این که عرض کردیم وضع از مقوله اعتباره و از مقوله القی وضعیه است و اعتباریه است بین لفظ و معنا و بر اساس همون توضیح و در ادامه همون توضیح گفتیم که واضع نه خداست و نه یک شخصه، بلکه مجموعه انسانها در وضع الفاظ مشارکت دارن و این یه مشارکت عمومی انسانیه که به خاطر تطورات اجتماعی و تاریخی و تحولات تاریخی و بعداً رسوخ این الفاظ در تاریخ ملل مختلف الفاظ گسترش پیدا میکنن، بسیار زیاد میشن، معانی نامتناهی رو، نامتناهی ریاضی رو در بر میگیرن و ترادف و اشتراک هم توشون به وجود میاد و هیچ اشکالی هم نداره که ترادف و اشتراک در این معنا به وجود بیاد. بحث بعدی پیرامون مسئله تقسیم وضع هست به وضع تعیینی و تعیینی. خب ببینید دوستان، اصلا این بحث کجا در میاد؟ اصولیون وقتی که بررسی کردن مسئله وضع رو و حقیقت وضع رو و بعد از اینکه من الواضع و اینکه واضع کیه رو بررسی کردن، دیدن رابطه حقیقی بین لفظ و معنا، یعنی اون ارتباطی که بین لفظ و معنا نه به صورت استعمال مجازی بلکه حقیقی محقق میشه و رابطه واقعی بین لفظ و معنا محقق میشه، کی به وجود میاد؟ دیدن دو تا منشأ داره رابطه لفظ و معنا، دو تا منشأ داره. یک منشأ اینه که واضع و جائل مستقیما یه لفظی رو به ازای یک معنایی بگذاره، بگه وضعت و لفظ العین لمعنا کذا، برای مثلا چشم وضعت و لفظ العین لفلان، یا بگی وضعت و لفظ الماء لفلان، یا وضعت و لفظ الهواء لفلان، یا وضعت و لفظ الارض لفلان، یعنی وضع بکند مستقیما به قول این آقایون اصولیون مجلس وضعی باشد، بگد این برای این، مثل همون کاری که الان فرهنگستان و علوم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی داره انجام میده. الفاظی دارن میان، وسایلی دارن میان وارد کشور میشن، الفاظ انگلیسی یا الفاظ دیگری دارن، اینها براشون لفظ جدیدی وضع میکنند، میگن آقا این موبایل رو از این بعد بگید تلفن همراه، از این بعد بگید همراه، این مسیج رو از این به بعد بگید چی؟ بگید پیامک، یعنی وضع میکنن این لفظ پیامک رو برای اون معنا. اما عقلا میبینن و اصولیون میبینن که یه بخش بسیار گسترده ای از الفاظ اینطوری وضع نشدن، بلکه ابتدا این الفاظ به صورت مجازی یه لفظی در یه معنای استعمال می شده، هی این استعمال زیاد شده زیاد شده زیاد شده زیاد شده، کثرت پیدا کرده کثرت پیدا کرده، تا آخر دیگه این لفظ و معنا دیگه کنار هم چفت شدن. مثلا احتمالاً لفظ عین به معنای جاسوس، اگه بگیم رابطه لفظ عین و معنای جاسوس با هم رابطه حقیقیه، از این فرایند رو گذرونده. مثلا پادشاه ها میگفتن آقا میخوام جاسوس بفرستیم، میگفتن عین بفرستید، یعنی کسی که چشم شما باشه اونجا. اینقدر برای این کار عین استعمال شد که دیگه یه دفعه فساره، یه دفعه شد چه اتفاقی؟ این که اصلا وقتی این رو میگفتی کنار اون معانی دیگه لفظ جاسوس هم واقعا میومد به ذهن، و دیگه استعمال عین در جاسوس یه استعمال کنایی یا استعمال مجازی نبود، بلکه استعمال حقیقی بود، یعنی رابطه رابطه حقیقی، حقیقی وضعی ها، نه حقیقی تکوینی، بین لفظ و معنا به وجود آمده بود. لذا اصولیون دیدن منشأ رابطه لفظ و معنا یا تعیین واضع، این که واضع تعیین میکنه، یا نه یک فرایند تدریجیه به خاطر کثرت استعماله. به اولی گفتن وضع تعیینی، به دومی گفتن وضع تعینی. دقت کردید؟ تعین باب تفعل دیگه، یعنی تعیینی کسی نکرد، به تدریج این متعین شد رابطه لفظ و معنا. کسی اصلا از روز اول نمیخواست این لفظ رو برای این معنا خدمت شما که عرض بکنم وضع کنه. مرحوم علامه طباطبایی در همون حاشیه کفایه که عرض کردم ایشون میفرماد اکثریت مطلق وضع الفاظ از این قبیله، غیر از اعلام شخصیه که طرف مثلا نام محمد رو میذاره رو پسرش که بگه وضع تعیینی واضحه، اکثریت مطلق از این قبیله. جالبه، از قبیل وضع تعیینی. حالا این یه فرایند بود. اصولیون مثل مرحوم آخوند دیدن اگر بخوان اینو بپذیرن و اگر بخوان وضع رو تقسیم کنن به تعیینی و تعیینی، باید یه دستی ببرن در تعریف وضع. ببینید آقای مظفر بالا تو همین بس وضع رو چی معنا کرد؟ پاراگراف آخر قبل از این عنوان ایشون فرمود و علیه تکون و حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازای المعنا. وضع یعنی جعل اللفظ به ازای المعنا، یعنی تعیین اللفظ به ازای المعنا. آخون گفت این نمیشه، این فقط وضع تعیینی رو میگیره، باید وضع رو یه طوری معنا کنم که وضع تعیینی رو هم شامل بشه. لذا آخون تو کفایه همون اول بحث وضع میفرماد الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا. وضع یه نحوه خاصی از اختصاص لفظ به معناست. چرا ایشون گفت اختصاص نه تخصیص؟ خواست معنا رو متابعی و حاصل مستری کنه. اگه میگفت الوضع هو تخصیص اللفظ به ازالانی، فاعلی حتما میخواد، میشه وضع تعیینی. اما اگه بگه نحو اختصاصه، یه نوعی از اختصاص لفظ برای معنا، حالا این چه یک فاعلی داشته که تخصیص دادت این لفظ رو برای معنا و چه نه کثرت استعمال و مشهور شدن اون لفظ در اون معنا به تدریج اون رو متعین میکنه در معناش. لذا اختصاص هر دو رو میگیره، هم تخصیص رو میگیره هم وضع تعینی رو میگیره. مرحوم مظفر بعضی از بزرگان اصلا تقسیم رو نپذیرفتن، گفتن اصلا تعین وضع نیست، که حالا به اونم میرسم بعد از توضیح مظفر به اون میرسم، چون گفتن تعین که وضع نیست که. مرحوم آقای مظفر ضمن حفظ تعریف آمده، یعنی همون تعریف رو عوض نکرده، جعل اللفظ به ازای المعنا، آمده تعینی رو هم جز اقسام وضع دونسته، که حالا اینجا دوباره ما مشکل پیدا میکنیم با آقای مظفر رو سر این بحث. ببینید عبارت رو، ثم ان دلالت الالفاظ على معانی هل اصل على معانی ها، اینطوری بخونیم بهتر، الاصل فیها ان تكون ناشئه من الجعل و تخصیص. دلالت الفاظ بر معانیش، اصل در این دلالت چیه؟ اینه که انتکون ناشئه من الجعل و تخصیص، که ناشئه از جعل و تخصیص باشه، این وضع تعیینی. و یسمى الوضع هنا اذن تعیینی یا هنا اذن، یعنی زمانی که ناشی از جعل و تخصیص واضع باشد. اما همیشه که اینطوری نیست، ایشون میگه مدل دیگه هم داریم. وقد تنشأ این دلالت لفظ بر معنا گاهی نشأت میگیره، وقد تنشأ دلالته، این دلالت گاهی نشأت میگیره، من اختصاص لفظ بالمعنا. اختصاص باب افتعال متابعش کرد که دیگه فاعل نخواد، اما هر شبیه حرف آخوند. الحاصل هذا الاختصاص من الكثره في الاستعمال، آنچنان اختصاصی که الحاصل حاصل شده است، حاصل اختصاص، اختصاص فاعل مصدر حاصله، حاصل وصف اختصاص، حاصل اختصاص فاعل اسم از کلام مصدر، نه فاعل الحاصل، اسم فاعل، فاعل میخواد اینجا باز الحاصل هذا الاختصاص من الكثره في الاستعمال، اون اختصاصی که ناشی از چیه، حاصل از چیه، از کثرت استعماله، علا درجتن، نه هر کثرت استعمالی، خیلی از کثرت استعمال در نهایت مجاز درست میکنه، علا درجتن، تا اونجایی من الکسره، علا درجتن من الکسره، اینقدر کثیر بشه که انهو تألفه الاذهان علا وجهن، که اون خدمت شما که عرض بکنم، خدمت شما که عرض بکنم رابطه لفظ و معناه، تألفه دیگه الفت پیدا بکنه از هان با اون رابطه لفظ و معنا، دیگه بگه همین معنای حقیقی، انه تألفه الاذهان علی وجه، طوری که اذا سمع اللفظ ينتقل السامع، ينتقل السامع منه الى المعنا، به مجرد شنیدن لفظ سامع بره سراغ معنا، نیاز به هیچ قرینه‌ای هم نداشته باشه، یعنی معنای حقیقی، معنای مجازی قرینه میخواد، لذا گاهی کثرت استعمال اینقدر زیاد میشه که این اتفاق میفته. خیلی هم مثالش اطراف ما زیاده، معلوم نیست که سپر ماشین کسی روز اول جعل کرده باشه سپر بره، نه، سپر یک محافظ بوده از ضربه از ایام جنگ های قدیم، بعدن اینم جلو ماشینم که اینو میگذاشتن گفتن سپر 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 سپر، که دیگه اصلا این سپر تو اینم دیگه استعمالش حقیقی شد، لذا علاوه چن این کثرت اینقدر بد زیاد بشه که اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه الى المعنى، تا سامع این لفظ شنید منتقل بشه به معنا، اینو بعدن تو تبادر توضیح میدیم، و یسمى الوضع هنا اذن تعینی، این ببخشید تعینی، این وضع میشه وضع تعینی. خب پس این مظفر تقسیم وضع به تعینی و تعینی رو پذیرفت، فقط حرفمون الان با این مظفر اینه، شما بالا فرمودید که تکون و حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازاء المعنا، تعریف کردید حقیقت وضع به چی؟ جعل اللفظ به ازاء المعنا. خب ما اینجا جعل اللفظ نداریم اصلا. بله شما اینجا گفتید قد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنا، ولی در نهایت تعریفتون اصلاح نکردید. آخوند یه کار خوبش اینه که تقسیم کرده وضع رو به تعینی و تعینی، ولی خب معنای وضع رو هم، تعریف وضع رو هم اصلاح کرده، گفت اختصاص، نحو اختصاص لفظ بالمعنا، شما بدون اینکه معنا رو اصلاح بکنی آمدی تعینی رو هم اضافه کردی، در حالی که واقعا تعریف شما تعینی رو شامل نمیشه، و شما هم نفرمودی که تعینی وضع نیست، تقسیم رو اینجا پذیرفتید، لذا این نکته اینجا مهمه. نکته دوم اشکال هم با آخوند هم با مظفر، اصلا کی گفته وضع تقسیم میشه به تعینی و تعینی؟ اصلا تعینی از قبیل وضع نیست، قبیل استعماله، استعمال متأخر از وضعه، ربطی نداره اینا به هم دیگه. بله تعین به تدریج معنا رو برای لفظ حقیقی میکند، ولی اینجا جعل و تخصیصی در کار، اصلا وضعی اینجا نیست، اعتبار پیشینی اینجا نیست، کثرت استعمال که استعمال یه رتبه متأخر از وضعه این کار رو میکنه، لذا فاعل در وضع تعیینی معلومه واضحه، ولی در وضع تعیینی فاعل نداریم. بعضی خواستن بگن کثرت استعمال مثلا فاعل است، خب اینا قطعا غلطه، کثرت استعمال فاعل نیست، فاعل یعنی اون معتبر دارای اراده، به همین دلیلی که مرحوم امام در مناهج عبارتش براتون میخونم، صفحه 57 جلد 1 میفرماد و هازا لا ينقسم الى قسمین، وضع تقسیم نمیشه الی قسمین، لان التعینی لا یکون وضعا و جعلا، چون اصلا تعینی وضع و جعل نیست، نتیجه وضعه. بعد جالبه ایشون میفهمد و الاختصاص الواقع فی کلام المحقق الخراسانی لیس وضعا بل اصل الوضع، میفهمد اون عنوان اختصاصی بود آخوند آورد، نحو اختصاص لللفظ بالمعنا، اون که خود وضع نیست که، اثر وضعه، وقتی که یک الفاظی در این معانی وضع شدن و بعدن کم کم استعمال مجازی هم پاگرفشون، استعمال مجازی هم بیس اصلیش رو وضعه، استعمال مجازی پاگرف، کسرت این استعمالات مجازی دیگه لفظ رو برای قرار گرفتن در کنار اون معنا نیازمند به قرینه نمیدونه، میگه رابطه لفظ و معنا حقیقیه. ولی خب اسم این وضع نیست و اساسا استعمال متأخر از وضع، و این که ما بیایم وضع تعینی رو از اقسام وضع بدونیم خلط استعمال و وضع. لذا بهتر اینه که بگیم وضع همون جعل لفظ به ازال معناست، تخصیص لفظ به ازال معناست که مظفر گفت و فقط یه قسم داره و همون وضع تعینیه، و تعینی وضع نیست، از قبیل استعماله. بله یه مسیریست که توش رابطه لفظ و معنا حقیقی میشه، اشکال نداره، اما حاصل مصدره. اینجا فاعلیتی در کار نیست، وضع و جعل و اعتباری در کار نیست. این نکته هم حالا داشته باشید توی این بحث از مرحوم مظفر، که حالا بعدن هم برمیخوریم به یه جایی در تو بحث حقیقت و مجاز، هم برای ما بحث وضع تعیونی مهم میشه. خب بحث بعدی که مرحوم مظفر عنوان میکنه بحث اقسام الوضع. آقای مظفر چند تا تقسیم از وضع رو توی کتاب اصول فقه مطرح میکنه. یکی الوضع تعینی و تعینی که خوندیم، دومی اقسام الوضع که کنارش باید بنویسیم اقسام الوضع به حسب المعنا. بحث بعدی که آقای مظفر خدمت شما که عرض بکنم مطرح میکنه بحث وضع نوعی و شخصیه، که انشالله بعدن بهش میرسیم و در موردش بحث خواهیم کرد، که اونم باز از اقسام وضع. این بحث یعنی اقسام الوضعی که اینجا به حسب المعناست تقریبا مهمترین بحث در باب وضع، و فهم این بحث هم به جهت فهم مسئله خود مسئله وضع و جعل و تخصیص مهمه. خود صرف مسئلهش اون مقداری که اصولیون و نجف و اینها بحث کردن واقعا در اصول کم ثمر است، حالا نمیگم هیچ، واقعا در اصول کم ثمره، مگر بعضی ثمرهایی که مترتب بر بحث قسم ثالث وضع و بعضی معانی کنجا است. اما بر اساس اون مبنایی که حالا اگر وقت بشه و توفیق بشه آخر کار از مرحوم امام و علامه عرض خواهم کرد، به شدت در تفسیر و اصول و تفسیر متن ثمره دار میشه. حالا عرض خواهم کرد انشالله، این خلاصه طلب شما باشه اگه خدا توفیق داد و زنده بودیم عرض میکنیم در جلسات آینده. خب اقسام الوضع به حسب معنا چی میخواد بگه؟ آقای مظفر اول یک مقدمه خیلی مهم نفس شناسی میفرماد. مقدمه مهم نفس شناسی مرحوم آقای مظفر چیه؟ آقای مظفر میفرماد مسئله وضع و مسئله اعتبار وضع رو باید درست تصور کنیم. ایشون میگه چطور یک لفظ وضع میشه برای معنا؟ خواهش میکنم دقت کنید، بسیار مهمه. فرایند وضع چیه؟ ایشون میگه اعتبار توسط انسان صورت میگیره. موتن این اعتبار کجاست؟ گفتیم خارج که نیست که، کجاست؟ شما بگید ذهنه. وقتی موتن اعتبار ذهنه، طرفین اعتبارم باید توی ذهن باشن، وگرنه چیزی که من در ذهن از او تصوری ندارم اصلا نمیتونم بر او حکم کنم. تا زمانی که تو وادی علم حصولی هم دوستان، من تا زمانی که در وادی علم حصولی هم و هنوز بهره ای از علم حضوری ندارم، تنها راه هم برای ارتباط با جهان علم حصولی و تصاویر ذهنیمه، و تنها راه هم برای برقراری ارتباط بین تصورات هم رابطه برقرار کردن بین اونها توی ذهنه. لذا این مقدمه خیلی مهم بوده. نفس نمیتونه بر چیزی که خارج از خودش از حکم کند. در مرحله علم حصولی ما فقط داریم با ذهن کار میکنیم. انشاءالله خدا رزقتون کنه در فلسفه، مخصوصا فلسفه های طباطبایی، خیلی زیبا اینها رو میخونید. جای علم حضوری معلوم میشه، علم حصولی معلوم میشه، نفس تکلیفش معلوم میشه، همه اینها. یعنی همین چند جمله که عرض کردم بخوام کالبد شکافی کنم، خیلی از ابواب فلسفه همینجا دخیل در همین مطلب میشن. تلاش کنید دوستان، تلاش کنید نشاط علمیتون باقی بمونه، هی سنتون میره بالاتر، از اون معارف حقی اصیل با جا نمونید، از قرآن جا نمونید، از فهم روایات جا نمونید، از مباحث عمیق عقلی انشاءالله جا نمونید. خب پس وضع جایگاهش توی ذهنه چطور اتفاق میفته؟ مرحوم آقای مظفر میفرماد اون اشیاء خارجی هست که ما میبینیمشون و برای تفهیم و تفهم و حرف زدن در موردشون میخوایم بریم دنبال وضع. دیشب گفتیم دیگه، دیروز گفتیم دیگه، گفتیم چطوری وضع اتفاق میفته؟ انسان دنبال حاجت تفهیم و تفهم و بقیه افراد اجتماعشه و سخته که هر بار میخواد در مورد چیزی حرف بزنه بره اون چیزا رو بیاره اینجا نشونش بده، نشون طرف بده. و اصلا بعضی از چیزا قابل نشون دادن نیستن، مثلا همون نیستی که دیشب گفتم، در جلسه قبل گفتم. خب حالا این انسانه میخواد برای این شیء خارجیه، مثلا آب، لفظی بس کنه برای تفهیم و تفهم. چه اتفاقی میفته توی سیر؟ این اتفاقی که عرض میکنم، این انسان اول با آب برخورد میکنه، با واقعیت خارجی آب. در ذهن او ماهیت آب شکل میگیره. دقیق دارم حرف میزنم هر کلمش. تصویری از آب شکل میگیره. خب این تا اینجا. حالا میخواد یه لفظی برای این جناب آب وضع کند. اینجا چه اتفاق میفته؟ تصویری از صوت آب، این صوت هست، تصویری باز در ذهنش شکل میگیرد. پس یه تصویر از معنا، یه تصویر از اون شیء خارجی، یه تصویر از لفظ. پس هم تصویر لفظ رو داره، هم تصویر اون شیء خارجی رو داره، دو تا تصویر توی ذهن. اینجا حکم میکند و اختصاص میدهد این لفظ رو برای اون معنا. میگه احکمو و زعتو جعلتو چی رو؟ لفظ الماء لهذا الشیء، جعل کردم، وضع کردم لفظ چی؟ میم الف همزه ما، برای این شیعه. این شیعه که اون آبه. این رابطه کجا شکل گرفته؟ آیا بین صوت میم الف و همزه و اون شیعه زلال سیال که اسمش آبه در خارج؟ نه، اونا که با هم ربطی ندارن، یه صوت، اونم یه تکوینه. رابطه تکوینی با هم، بگید دیشب گفتیم، ندارن. دلالت ذاتی و علی و تکوینی اصلا بینشون نیست، کما این که بعضی هم میگفتن. رابطه اعتباریه، رابطه اعتباری جاش ذهنه. بین تصویر آب و تصویر لفظ ما من یه رابطه قرارداد میکنم. تازه حتی تو ذهنم هم این رابطه من دارم قراردادش میکنم. حتی صور ذهنی اونها تکوینا با هم در ارتباط نیستن در هیچ موطنی. من انسان میگم از این به بعد این به این ربط داشته باشه و بقیه ای که توی جامعه منی، تو خانواده منی، تو کشور منید، این اعتبار رو دیگه از این به بعد به کار ببرید. لذا جعلت لفظ الماء به ازائه، بله؟ اون شیء خارجی. لذا مرحوم مظفر جمله اولش اینه، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و تصور المعنا. طرفین باید تصور بشن. وقتی که طرفین تصور شدن، تازه مسئله وضع و جعل و تخصیص معنا پیدا میکنه. پس لابد من تصور اللفظ و تصور المعنا. خب مرحوم آقای مظفر تو این فصلی که الان هستیم، تو این بخش که اقسام الوضع، کاری به لفظ نداره. میگه جناب لفظ برو، من بعدا بهت میرسم، تو وضع شخصی و نوعی به خدمتت میرسم. من کاری به تصور لفظ ندارم، اول قانون کلی منو یاد بگیر. دوستان همراه بشید با هم، من ازتون بعدا تقریر هم میخوام. این تقریرهای روزمره که مینویسید، یه خلاصه ای کلاس مینویسید، اون چیزی نیست که من میخوام. همین الان بهتون بگم تقریر رو که انشالله شاید جلسه بچم آخر همین جلسه توضیح بدم، در حال تصمیم گیری هم الان یه توضیح میدم. اولین تقریر درستی که برای من میفرستید توی همون گروه، لطفا هم اگه با رو کاغذ مینویسید، خواهش میکنم به جان تمام، بله به همه مقدساتتان قسم، با یک دوربین لکه گرفته ای که با ذره بینم نمیشه خوندش انجام ندید. با همین نرم افزارهایی که عرض کردم اگر بشه عکس بگیرید درست، ما بتونیم بخونیم پدرمون در نیاد تو خوندنش. اولین تقریری که باید بفرستید در مورد بحث تعریف علم و اصوله، تا قبل از بحث وضع، جنبندی کاملش. حالا عرض میکنم تقریر یعنی چی بعدش. خب پس حرکت اول و قانون اساسی اول آقای مظفر در بحث باب الفاظ اینه که وضع در وضع لابد من تصور لفظه و تصور المعنا، باید طرفین تصور بشن و بیان در ساحت ذهنی من که بتونم باهاشون کار کنم، که بتونم بینشون ارتباط برقرار کنم، که بتونم جعل و تخصیص ایجاد کنم. خب حالا یه بخش تصور و لفظ داریم تو این بحث، دو طرف داره دیگه، یه بخش تصور و معنا. تصور و لفظ فعلا بره خونه شون، کاری بهش نداریم، میمونه تصور و معنا. در بحث تصور و معنا مرحوم آقای مظفر میفرماد این معناه یا بالکلیه یا بالاجمال من باید این معنا رو به دست بیارم، یا خود معنا رو یا مجملا معنا به دستم بیاد که بتونم براش لفظ وضع کنم. لذا فی الجمله من باید معنایی داشته باشم که بتونم براش لفظ وضع کنم. حالا یا خودشو دارم یا اجمالا او رو دارم، که حالا تو توضیحات انشاءالله عرض خواهم کرد. بر همین اساس مرحوم آقای مظفر می‌فرماد بعضی از معانی به خودی خودشون بدون کمک گرفتن و نیاز از سایر معانی به ذهن میان، مثل معانی شخصیه، این انسان، اون فرد، این فرد دیگه، کلی مفهوم انسان، این پسر، اون پسر، این محمد، اون علی، اینا میان مشکل نداره، راحت میان و براشون میتونم لفظ وضع کنم. حالا این معنایی که میاد به ذهن بدون کمک دیگری یا جزئیه یا کلیه تو تقسیم اول. پس معنا یا خودش به ذهن میاد یا نیاز به غیر دارد. اگه خودش به ذهن میاد، حالا دوباره تقسیم، یا اون معنا جزئیست یا کلیست. اگه نیازمنده به غیره، اگه نیازمنده به غیره و باید با غیر بیاد، در این حالت حالات مختلفی متصوره، دو تاش فرض داره اینجا و ازش بحث میکنن اصولیان که الان من عرض میکنم. ببینید دوستان، بعضی از معانی که اینو بعدا تو قسم سوم بیشتر توضیح بدم عرض خواهم کرد، بعضی از معانی به خودی خود به ذهن نمیان، یه عنوان مشیر به اونها نیاز داریم، با یه عنوانی میان توی ذهن من. مثلا عرض کردم، اینو بعدا مفصل توضیح میدم، میگیم زیدون فدار، زید خیلی مشخص، یه قلمبه بیرون، این آقای زیده، دار این اتاق خیلی معلومه که چیه. اما یه مفهوم دیگه اینجا داریم به نام فی، زیدون فدار. فی چیه دوستان؟ یه رابطه جزئی متشخص بین زید و دار، بهش میگن معنای حرفی. عرض کردم بعدن مفصل حیث هستی شناختیش و ذهن شناختیش، چون خدای مظفر تصریح کرده و توضیح داد، انشاءالله توضیح خواهم داد. این معنا دوستان متقومه به طرفینشه، یعنی زیدون فدار یعنی رابطه بین زید و دار. زید رو برداری دیگه این فیه نیستش، دار رو برداری دیگه این فیه نیستش. اگه به جای زید محمد رو بیاری توی این اتاق، محمدون فدار غیر از زیدون بگو فدار. اون زیدون فدار یه رابطه بود بین شخص زید و دار، یه رابطه خاصه، این غیر از رابطه محمد و داره. خب لذا اینو عرض میکنم و بعدا عرض کردم، اینو توضیح مفصل میدم. لذا این مفهوم، این رابطه زید و دار، یه رابطه و یه مفهومیه که غیر مستقل، از خودش استقلالی نداره، همیشه وابسته به طرفینش، همیشه وابسته به طرفینش، و تو هر حالتی هم یه مدلی میشه. زیدون فدار غیر از زیدون فل مدرسه است، اون فی، محمدون فدار غیر از زیدون فداره، محمدون فل مدرسه غیر از زیدون فل مدرسه است که غیر از محمدون فداره باز و غیر از محمدون فل مدرسه. یعنی هر بار این ربط بین زید و یه شیء برقرار میشه، این ربط خاصه. کلن وجود رابط دوستان اینطوره، در هر واقعی متشخصه، این وجود رابط غیر از اون یکیه. خب حالا گیرمون چیه تو بحث وضع؟ تو بحث وضع ما راحت محمد رو تصور میکنیم، تصورش جزئیه، براش لفظ وضع میکنیم. انسان رو تصور میکنیم، تصورش کلیه، براش لفظ وضع میکنیم. اما فی رو نمیتونیم. دو تا دلیل وجود داره، یک شایع مظفر میگه، یکش من عرض میکنم. یکی از دلایل مهمش اینه که این فی مفهوم غیر مستقله. من تا بیارمش تو ذهنم بخوام خودش رو دست رو خودش بذارم دیگه از دیگه از غیر مستقل بودنش خارج میشه، میشه مستقل. ببینید دوستان، ذهن کارش مستقل کردن مفاهیم. تا من بخوام رو خود این رابطه زید و دار کار کنم، یعنی اینو اووردم بیرون از زید و دار، جداش کردم، دیگه اون واقعیت فیه بین زید و دار نیست، این اون نیست، یه مفهوم مستقلی درست کردم، مثلا به نام ظرفیت، فی ظرفیت دیگه، من ابتدائیت، ابتدائیت غیر از منه، ذهبت من البصره. این درسته که من با عنوان ابتدائیت به اون من اشاره میکنم، ولی اون واقعا رابطه منه و بصره و رفتنم، این رابطه خاص خارجیه، این غیر از مفهوم کلی ابتدائیته. لذا یه مشکلی که اینجا به وجود اومد این بود که این مفهوم که نمیاد بزنه، من چی کارش کنم؟ یه اشکال دیگه هم داره که ابو مظفر بعداً میگه، میگه اگرم بیاد به ذهن بی نهایت مصداق داره و ذهن نمیتونه همش رو تصور کنه و برای همش وضع کنه، اونو بعداً میرسیم. چه بکنیم؟ ابو مظفر میفهمد اینجا از اون دسته ایه که خود مفهومه نمیاد، باید به واسطه غیر او رو بیاریم. لذا اینجا یه عنوانی ذهن ما درست میکنه که یه رابطه واقعی داره این عنوان با اون فی خارجیه، با اون من خارجیه، بهش میگن رابطه عنوان و معنون. این راب این عنوانه به من کمک میکنه که از طریق این عنوان اشاره بکنم به مصادیق این عنوان، گرچه اون مصادیق به دست من نمیان، و با استفاده از این عنوان لفظ وضع کنم. لذا واضح این کار میکنه، عنوان کلی که مشیر به اون فیهای خارجیه رو میاره تو ذهنش، لفظ فی رو وضع میکنه برای اونها، ولی از طریق عنوان. لذا هر بار دیگه این رابطه ظرفیت تو عالم پیش بیاد، عرب زبان میگه فی، فارسی زبان میگه در، انگلیسی زبان میگه این. درست شد؟ خب پس لفظ یا خودش به ذهن میآید یا نمیآید. اگه خودش بیاید، یا این تصور لفظ، ببخشید تصور معنا جزئی است، یا تصور معنا کلی است. اگر به واسطه غیر میخواهد بیاید، حالا دوباره تقسیم دیگه، این واسطهه که میتونه اون معنای ما رو بیاره، اینجا خودش یه عنوانی پیدا کرده تو اصول. ببینید دوستان، ما در وضعمون یه لفظ داریم، یه موضوع الله داریم، درسته؟ لفظ چیه؟ همون مثلا ماه. موضوع الله چیه؟ اون تصوری که از آب داریم. تمام شد. در حالتی که خود لفظ، خود معنا نمیاد به ذهن مستقلن و یه کمکی نیاز داریم، اصولیون اسم اون کمکی رو یه مفهومیت عنوانی براش درست کردن، گفتن اسم اون تصور حین الوضعه. اون عنوان کلیه بود که باش اشاره میکنیم به فیهای مختلف، اسمش تصور حین الوضعه، اون فیهای مختلف تصور موضوع الله هم. لذا اینها اینجا اینطوری میگن، میگن اگر خود معنا نیاد به ذهن، باید به معنای کمکی بیاد دیگه. حالا اون معنا کمکیه که اسمش تصور موضوع لهه، یا کلی است و موضوع له جزئی است، یا اون معنا جزئی است و موضوع له کلی است. دو قسم دیگه اینجا اضافه شد، لذا شد کلا چهار قسم. چهار قسم. بعد برای اینکه کل این روال یک پارچه بشه، اینها اینطوری میگن، میگن تو قسم یک و دو هم یه چیز داریم، دوتا چیز نداریم، ولی در واقع میتونیم اینطوری بگیم که تصور حین الوضع و تصور موضوع الله یکی شدن، وحدت پیدا کردن. لذا قسم اول ما رو از اقسام چهارگانه گفتن تصور جزئی، موضوع الله جزئی، یا شخصی شخصی، خاص خاص، اسمشو این گذاشتن، تصور موضوع الله خاص، تصور حین الوضع خاص، تصور موضوع الله خاص. بله، ما تو قسم یک نیاز به مفهوم کمکی نداشتیم، پس چرا اینجا میگیم تصور حین الوضع؟ دوباره اسمشو میاریم. منظورمون اینجا اینه که این تصور حین الوضع عین همون تصور موضوع الله، برخلاف قسم 3 و 4 که با هم فرق میکنن. پس قسم 1 که معنا جزئی بود، تصور خاص، موضوع الله خاص، که اینا در واقع یکی هم. قسم دو معنا کلی بود و قابل وضع بود، مشکلی هم نداشتیم. تصور عام، موضوع الله عام. قسم سوم که معنای کمکیمون آمد، اون عنوان کلیه که بخواد جزئیاتو برای ما متصور کنه و درست کنه، شد تصور عام، موضوع الله خاص. قسم چهارم هم شد تصور خاص، موضوع الله عام، که بعدن آقای مظفر میگه قسم یک و دو که معلومه درستن، قسم چهارم معلومه که باطله، فقط بعد دعوا کنیم روی اثبات قسم سه و بتونیم توضیحش بدیم و بتونیم درستش بکنیم. لذا بر اساس نگاه های مظفر چهار قسم از وضع رو داریم. به جهت منطقی و بررسی تقسیم سنایی میتونیم اقسام دیگه هم پیدا کنیم، ولی اونا اصلا وقوع و امکان اینها ندارن. این چهار تا محل بحثن. یک، این که تصور حین الوضع یا به قول مظفر المعنى المتصور جزئی باشد و خاص باشد، تصور موضوع الله هم خاص باشد. این یک، که این دوتا عین همن توی یک و دو. دو، متصور اولیه ما تصور حین الوضع، حالا این عنوان تصور حین الوضع باز مالای سبحانی بود، کلی باشد و عام باشد، و موضوع الله ما هم کلی و عام باشد. اینا دو طرف عین همن. سه، تصور ما عام و کلی باشد، موضوع الله ما خاص و جزئی باشد، که اینجا دیگه مثل هم نیستن. این عامه رو میاریم تا بتونیم به او خاصها اشاره کنیم. چهار، تصور ما خاص و جزئی باشد، موضوع الله ما کلی باشد، که این چهارمی و همه اصولیون میگن باطله. مرحوم امام میگه درسته، آقای مظفر میگه باطله، درسته، و اصل و از همین چهارمی است که انشاءالله خدا توفیق بده اینو عرض خواهم کرد. بعدا نظریه روح المعنای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان رو هم بر همین بار میکنیم انشاءالله. این یه توضیح اولیه بود، انشاءالله متن رو میخونم جلسه بعدی، کم کلن این باب یه پیچیدگی داره، انشاءالله پیچیدگیش تو خوندن عبارت کمتر میشه و دیگه میریم سراغ اقسام. میشه در مورد اقسام بحث میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.